خیلی من. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفی محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي بأرواح العالمين له الفداء. فرع السوم از فروعات ریح اینه که در ناقضیت ریح فرقی نیست بین این که ریح صدادار باشه یا بودار باشه یا بی صدا و بی بو باشه، در هر صورت ناقض وضوعه. بلکه ملاک در ناقضیت یقینه، یعنی یقین پیدا کنه که باد معده از ایشون خالص شده است. دلیل بر این فرق روایات، یکی از اون روایات صحیحه علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام. قال سألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن الريح قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها. از امام موسی بن جعفر سؤال کرد که مردی نماز میخواند، میداند بادی از او خارج شد ولی بو و صدا نداشت. امام فرمود که یعید الوضوء و الصلاة، وضوء و نماز رو اعاده می کند. ولا یعتد به شیء مما صلا اذا علم ذلک یقینا. به چیزی از مسئله بو و صدا اعتنا نکنه وقتی یقین داره که بادی از او خارج شده است. این در کتاب وسائل جلد 1 صفحه 176 حدیث 9. مؤید این روایت روایتی است که در فقه الرضا علیه السلام آمده. فرمودن که او ریحان تستیف نوها، یکی از مبتلات وضوع بادیست که یقین به خروجش داری. فَإِنْ شَكَفْتَ فِي رِيحٍ اَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْكَ اَوْ لَمْ تَخْرُجْ فلا تنقض من اجله ها الحضور الا ان تسمع صوتها او تجد ریحها. و اگر شک داری که بادی از تو خارج شده یا نه، وضوع خودت رو نقض نکن. فلا تنقض من اجله ها الوضوء، مگر این که صدایش رو شنیده باشی یا بویش رو واجد باشی. و این تیغن تنها خرجت منک فعد الوضوء سمعت وقعها او لم تسمع شمت ریحها ام لم تشم. فرمود وقتی یقین داری که از تو بادی خارج شد، وضوع اعاده کن، چه صدایش رو شنیده باشی یا نشنیده باشی، چه بویش رو دیده باشی یا ندیده باشی، یعنی پیدا کرده باشی یا نه، هیچ فرق نمی‌کنه. پس متوجه شدیم به این که ملاک آنچه که وجود داره اینه که ما حتما باید دنبال این باشیم که یقین ملاکه، بو و صدا ملاک ناقضیت ریح نیست، اونو که از معیار یقین، یقین مهم علم جناب عالیست. سوال اینه که در صحیحه زراره مقید به صدا و بو بود، زرتتن تسمع و صوتها او فسفتن تجدوریها. این روایت دیروز خونده. دیروز این روایت رو خونده. آیا این صحیحه با این دو تا روایت محل بحث ما در تعارض نیستن؟ معارضه ندارن؟ شاید معارضه داشته باشن، در تعارض نیستن. قلت و جواب میدیم که نه، معارضه ندارن. برای این که بیان امام علیه السلام از شنیدن صدا یا چشیدن بوی باد معده، بیان موضوعی نیست بلکه بیان طریقی است. موضوعی نیست، بیان طریقی است. یعنی این دوتا علامت برای خارج شدن ریح می باشد، نه اینکه این دوتا خودش موضوعیت داشته باشد. که اگر صدا نبود، بو نبود، نه صدایی بود نه بویی بود، هیچ کدوم نبود، با وجود اینکه علم به خروج ریح دارید، وضو باطل نباشه. هرگز این تسمع و صوتها فصلتن تجد و ریحها، این دوتا موضوعی نیست، اینا هر دو چی هم؟ طریقی هم، نشانه و کرامت هم. برای اینکه آدم یقین پیدا کنه که بادی از انسان خارج شد. حالا اگر این دوتا نبود و یقینه بود، علم بود، یقین بود دیگه، همون یقین کافیه دیگه، علم کافیه دیگه. ازا این حدیث نمیخواد بگه این دوتا موضوعیت داره که از انتفل موضوع انتفل حکم، نه، هیچ موضوعیتی نداره، اینا حدیقیت دارن، علامیت دارن، علامت رسیدن به یقین، طریق رسیدن به یقین. امر چهارمی که یا فرع چهارمی که باید عرض کنم اینه که بادی که از حالت زن خارج میشه ناقض وضوع نیست، مشهور فقها، بلکه اکثر فقها قائلند. منتها مرحوم محقق و علامه در کتاب معتبر صفحه 27 تذکرة الفقهاء جلد 1 صفحه 101 ناقض میدونم. این دو تا بزرگوار میگن اگر از حالت زن بادی خارج شد ناقض وضوع. دلیلشون اینه که حالت زن منفذی داره که متصل به شکم، ممکنه که این باد از معده زن از این طریق بیرون آمده باشه. مرحوم محدث بحرانی می فرماید که عده ای از اصحاب امامیه تصریح به ناقضیت بادی که از حالت مرد و زن خارج میشه کردن. بدون اینکه مقید کنن به اینکه از راه طبیعی و عادی خارج بشه، در حالی که در بول و قاعد ناقضیت رو مقید به اون بول و قاعدی کردن که از مخرج اصلی خارج بشه، از مخرج عادی و طبیعی خارج بشه. ولی اینجا ایچونه تقییدی نزدن، اینجا مطلقا گفتن که اگر از زن حالتش از حالت مرد چیزی خارج بشه، بادی خارج بشه، ناقض وضوعه. در حالی که اونجا حداقل چیزی گفتن، گفتن که مقید کردن به این که باید از مخرج اصلی و مخرج طبیعی باشه. در کتاب الحدائق الناظره جلد 2 صفحه 94 پاسخ فقهای ما این است که نصوص اون بادی را مبطل وضوع میدونه که از مخرج قائد خارج بشه. عنوان قائد صدر کنه، حالت مرد و حالت زن رو شامل نمیشه چون عنوان قائد صدر نمی کنه. متوجه شدید؟ به فقهایی نمیگن به باید شام قبلا خونده بودیم که حتما از مخرج قائد باید باشه این باد. حتی گفتن کرمی هم که میاد بیرون اگر آلوده به قائد بود وضو ناقضه، اما اگر نبود ندیگه وضو ناقض نیست. یا اگر شیشه تنقیه اگر از اون آلوده به قائد بود، گفتن دیگه اون تنقیه رو همینه گفتن مبطل وضوع ناقض وضوع. روایات هم همین بود، عنوان قائد داشت. حالت مرد حالت زن دیگه رو شامل نمیشه چون اونا دیگه عنوان قائد نداره که. لذا تعدی از مخرج قائد به غیر مخرج قائد نیاز به دلیله و ما دلیلی نداریم، بلکه دلیل بر خلافشه. مثل روایت تجشم، مثل روایت تجشم دیروز خوندیم، یعنی آروغ زدن، آروغ. و اگه کسی آروغ بزنه گفتیم که باطل نیست دیگه، یادتون هست که گفتیم آروغ باطل نمی کنه. تو این هم همین دیگه، یاد آروغ گفتیم باطل نمی کنه، این اصلا برخلافش میشه دیگه. درسته، این کاملا نشون میده که واقعا نمیشه از این روایت برخلاف بشه. حالا شما احتمال بدید به این که مثلا یاروشون بسته به شکمشون شده از اونجا باد بیاد، حالا این احتمالات هست که نمیشه. ما تابع روایات سب به عنوان مخرج قائد ازش نداده که، یعنی سب میداش بعد این صدقه که نیست، ما تابعی تازه روایت هم برقلاب بشه. ما اگه بخوایم از یک ظهوری دست برداریم بریم به ظهور دیگر، محتاج به چی هستیم؟ دلیل که نزدیم. چهارمین موردی که ناقض وضوع خواب، در مسئله خواب جهاتی نیازمنده به بحث. حالا فکر میکنم خوابی چی نداره، خواب که گربم یک سسته، ولی مطالعه کردم دیدم نه، حرف شنیدنی خوبی داره. لذا نوشتم که مسئلت جهاتون یا پسوفی ها جهاتیست که واقعا باید بحث بشه توش. جهت اول اینه که مطلقا خواب مبطل وضوعه، چه ایستاده بخوابی، چه نشسته بخوابی، چه در حال رانندگی بخوابی، چه در هر حالی. بعضی از حنبلی ها و وضع تنبلی، بعضی از حنبلی ها و مالکی ها اینا مخالفت کردن. حتی نسبت به صدوق هم دادن که مرحوم صدوق هم بعضی از حالات رو مبطل نمیتونه. میگن اگر کسی نشسته بخوابه و نشیمنگاهش باز نباشه، بسته باشه، نشیمنگاهش باز نباشه، بسته باشه، وضو باطل نیست. مثلا اینه، مثل اینکه آدم توی اتومبیل اتوبوس میشینن نشسته میخوابی، خب این پاها بسته اینجوری، ماتت هم که اونجا بسته، لذا اگه بخوابی میگن وضو باطل نیست. اهل سنت که دارن اینه، فتوای خود علمای شورای اهل سنت و زاهدان هم همینه، رساله که به من دادن از خودشون، رساله شون همینه، به صدوق هم نسبت دادن که مرحوم صدوق هم عدم انفراج دیگه، انفراج، عدم انفراج یعنی باز نبودن، باز نبودن. حالا صدوق از کجا این حرف رو فهمیدیم؟ از صدوق روایتی است که در من لا یحضر الفقیه آمد و ایشون هم در اول کتاب من لا یحضر الفقیه نوشتن که من هر حدیثی که تو این کتاب میارم فتوای من. لذا ما از این جهت فهمیدیم که این فتواش، چون رد نکرده حدیث رو، خود حدیث رو آورده ولی حدیث رو رد نکرده، با زمیمه به اول کتاب ایشون پشت فرمودید. سؤال موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یرقد، رقود یعنی خواب دیگه، مردی میخوابد و هو قاعد، در حالی که این مرد نشسته است، هل علیه وضوء، آیا این مرد باید وضوء بگیره؟ فقال علیه السلام، امام فرمود لا وضوء علی مادام قاعدن ان لم ينفرج، مادامی که نشسته و نشیمنگاش باز نیست، اگه بخوابه وضوش باطل نیست، وضوش صحیح دیگه، ناظر نیست که وضو بگیره، نه مجدداً وضو بگیره لازم. پس کردیم ما دلیلمون از این فتوا از کجا فهمیدیم؟ به انضمام اول کتابش که میگه که تمام مرحوم محمد تقی مجلسی، علامه مجلسی میگه که ایشون نفهمیدیم که ایشون رد کرد، بر نگشت از این فتوا، ولی مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگه ایشون از این فتوا برگشت، میگه منم شنیدم. حالا دیگه تو نجف حوزه درس و بحث حتما سینه به سینه شنیدن، ایشون اینو میگه، ولی محمد تقی مجلسی میگه نشون به نگه چی. لذا من هم دیگه مخواد خدمت فرض کنم که بنویسید، حرف هر دو رو باید بنویسید، آقای حکیم اینجا میگه ایشون از این فتوا برگشت، ولی من هم مجلسی حالا آدرس میدم در روضت المتقین میگه که نه بر نگه چی. نظرش هست. جوابی که به ایشون داده میشه اینه که اولا این روایت مرسله هست، توان معارضه با روایات صحیحه نداره، ثانیاً قول امام داره لم ینفرج، کنایه از این که جوری نخوابیده که شعورش و عقلش از بین رفته باشه. به قول معروف چشم خوابیده ولی گوش میشنوه. طور سلام هست که اگه چشم بخوابه گوش بشنوه وضو باطل. وجهش اینه که انفراج یعنی خارج شدن از میل طبیعی. مثل این که انسان وقتی میخوابه دست اینجوری پرد میشه، کله میفته اون برد، دیدی چیجوری میشن که بعضی هم که خدمت رو از اونقدر شل میشن که دمه رو میفتن، یه کارایی میکنن. هستش اینجوری میگه، یعنی خلاف میل طبیعی میره. لذا منظور امام اینه که ایشون نشسته جوری خوابیده که از طبیعتش خارج نشده، از طبیعتش خارج نشده، یعنی هنوز صدا رو میشنوه، حواسش هست، بیحواس نشده. اگه بیحواس میشد دستش این ور میافتاد، لبش اینجوری میشد، چشمش اینجوری میشد، از اون میل طبیعیش انفراج حاصل نشد، انحراف حاصل نشد. اینجوری فقهای ما حدیث اینجوری معنا کرد و درست هم هست، ولی این همینجا به معنی این نیست که اون مقعد بسته باشه، نه اینجوری نیست. منتها ما دو تا روایت دیگه هم داریم، ما چیکار کنیم؟ بنویسید منتها دو روایت دیگه هم داریم. یکی روایت بکر ابن ابی بکر حضرمی است سال و ابو عبدالله علیه السلام هل ینام الرجل و هو جالس. میگه از امام صادق پرسیدم در حال نشسته مرد میخوابه؟ واقعا میشه بهش بگیم خوابید؟ معلوم یارو معلوم بود که خیلی عیال باری میخوابید، برای از من تخت خواب فهم میگرد و یه نشسته میشه خوابید؟ امام فرمود که ازا نام الرجل و هو جالس مجتمع اون فلیس علیه وضو و ازا نام مستجعا فعلیه الوضو. گو اگر مرد نشسته به خوابه به طوری که پاهاش جمع باشه، اشیمنگاشی هم باشه، وضو نمیخواد. وضو نمیخواد، اگه وضو داره با هم وضو نماز بخونه. اما اگر به پشت بخوابه یا به پهلو بخوابه استجاب. اگر به پشت بخوابه یا به پهلو بخوابه باید وضو بگیره. و همچنین روایت عمران ابن همران، در روایت عمران ابن همران اینه که انه سمع عبدن صالحا. خب معمولا عبدن صالحا کنایه هست، کنایه از امام موسی بن جعفر از عبد صالح خدا شنید که من نام به هو جالس لا یتعمد النوم فلا وضوء علیه. اگر کسی در حال نشسته به خوابه خواب محسوب نمیشه، پس وضو نیازی نیست بگیره، وضوش نه وضو قبلی کافی. فلا یتعمد النوم، تعمد یعنی یتعمد یعنی یک، فلا یخصد یعنی قصد خواب نداره، یعنی خواب دیگه محسوب نمیشه دیگه. قصد خواب نداره یعنی چه؟ یعنی میخواد بخوابه، یعنی میخواد بخوابه میره قشنگ میخوابه دیگه، بستر فراهم میکنه رو بستر میخوابه، نمیخواد بخوابه. این دوتا روایت هم هست. من این دوتا روایت رو آدرس بدم. البته اونایی که همه تو وسایل هست دا، اون تا روزت المتقین هم برید هست. من وسایل برید بهتره، وسایل جلد یک صفحه 182 هم بابه، هم صفحات. یه نیازی نیست که من جد اصرار کنم به این روایات. واقعا عزت دارم جلسه روایت بشینه، روایت خیلی آسفاس و حقیقت میکنه. اشکالاتی فقها بر این دو روایات دارن، چون یه مال فقها هستش، من به خودم نسبت ندارم. اشکال اول اینه که این دو تا راوی توثیق ندارن، پس سند روایت ضعیف. نه اون بکر توثیق داده، نه اون عمران، هیچ کدوم توثیق نداره، روایت ضعیف. اشکال دوم اینه که این روایت اشاره دارد به اون خوابی که چشم خوابیده ولی گوش صدا رو میشنوه. منظور از فلای تعمد و صوت یعنی چه؟ فلای تعمد و نوم یعنی آقای چشمش خوابه ولی گوشش همه چیز میشنوه. بیدارش کن، هرچی گفتی همه جهده. اشکال سوم دیگه، جواب سوم اینه که این روایات رو باید حمله بر تقیه کنیم، چون موافق با مذهب عامه هست. عامه میگن که باد معده به نفسهی ناقض نیست، باد معده حتما باید مثلا با یه چیزی خارج بشه. چیز ببخشید، خواب به نفسهی، ببخشید، خواب به نفسهی مبتل نیست، ناقض نیست، حتما خواب باید مثلا با یه باد معده خارج بشه. داره تو فتوای آقایون هست. حضرت الحمید مولانا سوال کردن که ما تو اتوبوس میخوابیم بوزون چیه؟ گفت اگر اتوبوس طوری که پاهاتون بسته میشه و اینا خوابیدید ممکنه یه ریحی ازش خارج شده باشه، ولی اگر صندلی ها یه جوری متراکم میکنه مقعدتون رو، خوابتون مبتل بوزون نیست. یه فرق باشه. جواب چهارم اینه که این روایات با اخبار صحیحه بسیاری روبروست که خواب را ناقض وضوع می‌داند در همه حال، چه ایستاده چه نشسته، چه به پهلو خوابیده چه به پشت. رضا با این روایات زیاد نمیتونه بجنگه، نمیتونه معارضه کنه، اصلا قابل معارضه نیست، نمیتونه معارضه کنه. دوستان عزیزم، من اینا رو از روزت المتقین جلد یک صفحه 197 گرفتم، اونجا مراجعه کنید. محمد تقی مجلسی این مرد بزرگ اینا رو گفته و فرمانده. جهت دوم اینه که، جهت دومی که باید اینجا بحث کنیم اینه که ناقضیت خواب مقیده. حتما این توجه کنید تو رساله هم داره مقیده به اونجایی که غلبه کند بر دل و گوش و چشم. متوجه هستید؟ غلبه کند بر دل و گوش و چشم. به نظر ما ظاهرش اینه که خواب هوش و حواس و عقل رو ببره و علامتش اینه که چشم و گوش میخوابه، هم چشم میخوابه هم گوش نمیشنه و هم دل بسته میشه، دلم نمیفهم. این علامتشه. دلیل ما همون صحیحه زراره هست که قبلا خوندیم. در صحیحه زراره داره که و نوم حتی یوزه بل عقل، حتی یوزه بل عقل، یعنی خواب جوری بخوابه که عقلشو ببره، از کار بندازه. فکر میکنم این که قلب و گوش و چشم گفتن اینا بیشتر به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این علامت و نشانه اینه که این دیگه ذهاب عقل شده. متوجه هستید؟ فکر میکنم ظاهرش اینه. لذا مثل مرحوم مجلسی در تفسیر این حدیث نوشته که مقدمات خواب ناقض وضو نیست. کدوم خواب ناقض وضوئه؟ اون خوابی که ذهاب عقل میشه، ذهاب عقل میشه. مرآت العقول جلد 13 صفحه 116 یا هم روضة المتقین هم داره جلد 1 صفحه 193. بعد امام در ادامه داره، امام میگه که اصرار دارم که اینا رو بخونم چون دوستان عزیزم عبارت ها رو بشنم من یه وقت خدای نکرده بالاخره جایی میخوان بخونم اشتباه نخونم. و کل نوم یکره الا ان تکون تسمع الصوت. خب این کلمه یکره، همه نوم یکره، این یکره به معنی یفسده، یعنی تمامی خوابها چه ایستاده چه نشسته چه دراز کشیده مفسد وضوعه، مبطل وضوعه، مگر اینکه گوشش بشنوه. الا ان یسمع صوت، مگر اینکه گوش بشنوه معلومه که هنوز از گوش نرفته، گوشه هنوز از گوش نرفته. لذا به نظر ما غیر غلبه خواب بر قلب و گوش و چشم غیر توضیحیه، غیر احترازی نیست. به نظر ما این غیر چیه؟ توضیحیه. داره خواب رو توضیح میده، توضیح میده که خواب ذهاب عقله. ذهاب عقل چجوریه؟ نحوش اینه که آجور من غلبه میکنه، درک و فهم دل رو میگیره، چشم بسته میشه، گوشم نمیشنوه. لذا گوش و چشم جنبه اماریت دارن، اماره نشانن بر این که این بنده خدا واقعا خوابیده، موضوعیت نداره. عقلش هم عقل تفسیریه. آقا تفسیر ننویسید باز؟ تفسیر، عقل تفسیریه. باید توکلی نشسته. آره. باز دوباره پریزم نمیشی تفسیری. تفسیر. آره، عقل تفسیریه. این خدمت رو عرض کنم که این جهتشه. رضا این بنده خدا مظلومه دیگه. این مظلوم عالم رو باید اینجوری صحبت کنم. آره. در هر صورت خدمت رو عرض کنم که خیلی مهمه اینا. اینا رو باید اینا موضوعیت نداره. به نظر من اینه. دهان دلیلم دارم. دلیل بنده روایت عبدالله ابن مغیره و محمد ابن عبدالله است. قال سعدت و رضا علیه السلام عن الرجل ینام علی دابته. این دوتا پرسیدن از امام رضا، مردی رو مرکب میخوابه، امام قشنگ برمود برمود اداده حبر نوم بالعقل فل یعد الوضو. ببین اذا ذهب النوم بالعقل، ذهب یعنی رفت که، پس این بای بالعقل میشه بای تعدی حواستون باشه، با بای سبب میشه یعنی برد، یعنی وقتی که خواب عقلشو برد. اینجا ذهبه بنه اذهابه. از کجا فهمیدیم؟ از این بای بالعقل. بابای چیه؟ تعدیه هست. ذهبه اگه متعدی بشه از خدمت رفتن به من اضحاق میشه دیگه، از رفتن به من اضحاق میشه. ازا خدمت از خود این حدیث تو وسائل شیعه جلد یک صفحه 180، صفحه 180 این حدیث. پس بنابراین ذهاب عقل باید باشه، عقلی که مسامتن ببخشید، خوابی که مسامتن عرف میگن آه خوابیده، این فایده نیست. نه واقعا بخوابه، اما منظورش اینه که واقعا بخوابه. بالا مرکب آدم از چند بخوابه یه تکون بخورم بیدار میشه. واقعا ذهاب عقل میشه ها. نوع ذهاب عقل توضیحه که اصلا مشخصا شخص جده منطقه. خب یکی از بحثایی که شنبه داریم که جهت سومه اینه که واقعا اهل سنت هم میگن، قائل هم ما هم داریم که حتما باید مثلا خود خواب وضو باطل نمی کنه، حتما باید یه چیزی ازش خارج بشه، خب اینه یا مظنه رو پیدا کنه حتی اول اینه یا نه. نه ما قائلیم این که خود خواب، حقیقت خواب خودش هدف، آیا حقیقت خواب یک هدف مستقله یا باید یه چیزی هم باش خارج بشه؟ اینم یه بحثیه که در این قسمت خدمت رسون که داری. تفر الله نظام لکم ایشان. السلام